ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. نماینده سازمان ملل در یمن با مقام‌های ایرانی دیدار کرد. وزیر راه سابق میگوید در ایران یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده است. و سبا آذرپیک روزنامه‌نگار بازداشت شد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این نخستین بار در 3 سال گذشته است که مارتین گریفیتس به ایران سفر می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت که این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود.
این سفر از قبل، خیلی قبل‌تر برنامه‌ریزی شده بود و یکی دوباری هم به خاطر همین موضوعات کرونایی عقب افتاده بود. این سفر بعد از چند بار تنظیم بالاخره انجام شد. ما همچنان طرح 4 ماده‌ایمون روی میز هست.
آمریکا به تازگی اعلام کرده که به حمایت نظامی و اطلاعاتیش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ 6 ساله یمن پایان می‌دهد. ایران از حوثی‌ها یا همان انصار الله یمن حمایت می‌کند که در سال‌های اخیر با دولت مرکزی درگیر بودند. وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی میگوید در ایران یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که به گفته او درگیر بازار غیر رسمی با ارزش تجارت سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار است. عباس آخوندی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نقطه اوج عمل کرده این شبکه را در دولت احمدی نژاد دانسته و گفته 100 میلیارد دلار سهام به طور عمده بین نهادهای نظامی توزیع شد. آقای آخوندی هم این گفته در ایران در حال حاضر 5 دولت داریم و اقتصاد ایران به گفته او درگیر فساد تو در تو و عمیق است. ایران سالهاست که از نظر فساد مالی جزو بدترین کشورهای جهان محسوب می شود. خانواده سبا آذرپیک روزنامه‌نگار روز یکشنبه از بازداشت او به دست نیروهای فتا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران خبر داد. عطالله حافظی همسر خانم آذرپیک در رشته توییتی خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران نوشت پلیس فتا تلفنی سبا آذرپیک را احضار و سپس به دادسرای جرایم رایانه‌ای منتقل کرد. او افزود در دادسرای جرایم رایانه‌ای پس از مخالفت با درخواست کفالت سبا آذرپیک این روزنامه‌نگار بازداشت شد. همسر سبا آذرپیک این بازداشت را غیرقانونی خوانده و تاکید کرده که ماموران هنگام بازداشت رفتار خشونت‌آمیز با او داشتند. سبا آذرپیک به تازگی در کانال تلگرام خود از زد و بند در قوه قضاییه در پیوند با پرونده حمیده حاجیان نوشته بود. حمیده حاجیان وکیل دادگستری و از متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه اردیبهشت سال گذشته به ضرب گلوله کشته شد. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگوید رهبر جمهوری اسلامی با درخواست او برای به تعویق افتادن سفرش به روسیه مخالفت کرده بود. آقای قالیباف که روز گذشته وارد مسکو شد، علت سفرش را اطمینان بخشی به روسیه درباره استحکام میان ایران و مسکو عنوان کرده بود. از شما دعوت میکنم در لحظات پیش رو به گفتگوی ویژه رادیو فردا گوش کنید.
کمتر از 1 ماه از حضور جو بایدن در کاخ سفید میگذرد. آنطور که مقام‌های دولت تازه آمریکا می‌گویند، رسیدگی به پرونده ایران یکی از اولویت‌های دولت آقای بایدن خواهد بود و در صدر موضوعات مرتبط با ایران برنامه هسته‌ای این کشور مد نظر است. برنامه‌ای که واشنگتن دوران باراک اوباما با دستیابی به برجام و پس از آن دولت دونالد ترامپ با کارزار فشار حداکثری در پی محدود کردن آن بود. حال 2 دیدگاه اصلی و چند دیدگاه جنبی در پی پاسخ به این سوالند که دولت تازه نفس ایالات متحده چگونه باید با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که آن را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند مقابله کند. مذاکره و گفتگو در قالب یک توافق قدیمی یا ادامه فشار حداکثری و استفاده از تحریم به عنوان اهرم فشار. رسیدگی به سایر رفتارهای جمهوری اسلامی که واشنگتن منتقد آن است چه زمانی باید روی میز مذاکره قرار گیرد؟ همه اینها سوالاتی است که در فضای سیاسی واشنگتن پاسخهای متعددی به آن داده می شود. برای بررسی این جوانب، رادیو فردا در گفتگوهایی با کارشناسان ارشد این حوزه سعی در واکاویدن موضوع و یافتن پاسخها دارد. جو سیرنسیونه محقق ارشد در انستیتوی کوینسی در واشنگتن است. او که از مدافعان سرسخت برجام است، به مدت 12 سال رئیس صندوق پلاوشرز بود که متمرکز بر حمایت از ابتکارات در زمینه عدم اشاعه و رفع تنش است. دوران ریاست او همزمان بود با زمانی که واشنگتن مذاکرات با ایران را پی گرفت و برجام محقق شد. من هانا کاویانی هستم و دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با رادیو فردا همراه و شنونده گفتگویی با جو سیرنسیونه در واشنگتن باشید. آقای سیرنسیونه، میخوام از همین وضعیت کنونی این بحث رو شروع بکنیم. به نظرتون این اظهاراتی که از هر دو سو در تهران و واشنگتن میشنویم به چه معنیه؟ یک نوع موضع‌گیری و آماده شدن برای گفتگوست یا اینکه مانع جدی بر سر راه طرفینه؟
I think both sides, Iran and the United States, want to return to the deal.
به نظرم هر دو طرف، ایران و ایالات متحده، میخوان به توافق بازگردن. توافقی که برنامه هسته ایران را محدود کرد، متوقف کرد و آن را تحت بازرسی‌های دقیق قرار داد. ایران از سوی ایالات متحده و بهتر بگویم غرب شاهد یک رفع تحریم چشمگیر بود و بازگشت به عضویت در اقتصاد جهانی. ایران معتقد است که بازگشت به برجام در راستای منافع ملی‌اش است. دولت بایدن هم معتقد است که این به نفع منافع ملی آمریکا است که به توافق بازگردد. سوال اینجاست که چگونه این کار باید انجام شود؟ هر دو طرف معتقدند دیگری باید قدم اول را بردارد. آیا راهی هست که هر دو طرف قدم اول را بردارند؟ این آن رقص دیپلماتیک حساسی است که الان شاهد آن هستیم و بیانیه‌هایی که از کاخ سفید و تهران به گوش می‌رسد باید در همین راستا تعبیر شوند. خصوصا برای من صحبت‌های جواد ظریف در اوایل این هفته جالب بود که از توان اروپا برای ایفای نقش کلیدی در این زمینه سخن گفت. اما اکنون کار شدیدی در پشت پرده چه از سوی ایران و چه ایالات متحده در حال انجام است که اروپا به نوعی نقش یک مامای دیپلماتیک را این وسط بازی و بازگشت به توافق را تسهیل کند. من اطمینان دارم که این بازگشت به برجام انجام می شود، اما ممکن است بیشتر از آنچه پیشتر تصور می شد طول بکشد.
برخی تصورشون این بود که این موضوع همون روز اول ریاست جمهوری جو بایدنه. گروهی هم میگفتن که شاید این بازگشت به برجام پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران محقق بشه. شما چی فکر میکنید؟
Well, I would have preferred to have it be a day one issue. I think that was just politically impossible.
تمایل این بود که موضوع روز اول باشد، اما از لحاظ سیاسی این کار غیر ممکن بود، به این دلیل که اولا موضوعات بسیاری که احتیاج به رسیدگی فوری دارند روی میز پرزیدنت بایدن هستند، از جمله موضوع استیضاح رئیس جمهوری پیشین دونالد ترامپ. شاید از آن مهمتر این که رئیس جمهوری باید به موضوع مخالفت سیاسی با بازگشت به برجام اینجا در خود آمریکا هم رسیدگی کند. به نظر من جمهوری‌خواهان تندرو همواره از این توافق ناراضی خواهند بود و با آن مخالفت خواهند کرد. اسرائیل نفوذ زیادی بر سیاست در آمریکا دارد و کسانی که با بنیامین نتانیاهو همزادپنداری می‌کنند بر مخالفت با این توافق می‌افزایند. در نتیجه رئیس جمهوری می‌خواهد نشان دهد که همانند موضوع بسته حمایتی کووید، این اقدام را منطقی و به طور مناسب انجام می‌دهد و از همین جهت این کار را زمانبر می‌کند. اما فکر نمی‌کنند که به بعد از انتخابات در ایران برسد. همگی متوجه هستند اگر بازگشت به برجام صورت نگیرد، به نفع تندروها در ایران خواهد بود و می‌تواند به انتخاب کسانی حتی محافظه‌کارتر از دولت کنونی منجر شود و حتی محافظه‌کارتر از افرادی مانند احمدی نژاد. در نتیجه به نظرم به شدت این تمایل وجود دارد که کار را تا مثلا 2 ماه دیگر نهایی کنند، چون در حدود ماه آوریل در بهار صحنه سیاسی ایران به نوعی منجمد می شود و هیچ مذاکره‌ای در آن زمان انجام نخواهد شد.
پیش از اون که به خود توافق و انتقادهایی که درباره اون وجود داره بپردازیم، میخوام درباره این موضوع انتخابات که اشاره کردید بپرسم. چه تضمینی وجود داره که در هر دو حالت، اینکه آمریکا به توافق برگرده یا نه، ما شاهد روی کار آمدن گروهی تندروتر در ایران نباشیم؟
Oh, there's no guarantee.
هیچ ضمانتی وجود ندارد. به نظرم رویکرد عمومی این است که اگر روحانی و ظریف بتوانند این بازگشت به برجام را رقم بزنند، شاید برنامه میان روها جذابتر به نظر برسد. شاهد رسیدن منافع اقتصادی به ایران خواهیم بود و این میتواند به عناصر میان رو در داخل حکومت ایران کمک کند، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد. از الان تا ماه ژوئن هر اتفاقی میتواند رخ دهد. کاری که میتوانید انجام دهید این است که فرصتی فراهم کنید که عنصری میان روتر این انتخابات را ببرد.
یعنی منظورتون اینه که یک نوع آزمون خطا کردن، آمریکا به توافق برگرده و بعد ببینه چی میشه؟
To be fair, the domestic political implications of this are secondary compared to the
اگر انصاف داشته باشیم، باید تاکید کنیم که تأثیر داخلی چنین توافقی در مقایسه با تأثیر آن بر امنیت منطقه‌ای یا بین‌المللی آن موضوع ثانوی است. فراموش نکنیم که این کاری بود که ایران و آمریکا و روسیه و چین و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد انجام دادند. تحلیل این بود که توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای یک تهدید کلیدی برای غرب و همسایگان منطقه است. اگرچه که ایران یک برنامه مشخص برای ساخت سلاح اتمی ندارد، اما برنامه غنی‌سازی داشت. و غنی‌سازی که به تولید سوخت منجر می‌شود و همان ماشین‌های سانتریفیوژ می‌توانند غنی‌سازی در سطحی انجام دهند که برای بمب استفاده شود. و این کار هم می‌تواند به سرعت انجام شود. حال کاری که برجام کرد و به نظرم یکی از نقاط درخشان این توافق است، محدود کردن این برنامه غنی‌سازی بسیار کوچکتر از اندازه اولیه آن بود. همه چیز از جمله یک راکتور برای تولید پلوتونیوم را از میان برداشت. به نوعی همه چیز را برای 20 تا 25 سال منجمد کرد و برنامه را تحت شدیدترین نظام‌های بازرسی که وجود دارد قرار داد. این یک توافق درخشان بود. بهترین توافق حوزه عدم اشاعه که دیدم و من بیش از 35 سال در این حوزه کار کردم. مشکل این توافق این نبود که شکست خورد، بلکه این بود که سایر مشکلاتی که ایالات متحده با ایران دارد را حل نکرده بود. نیت این بود که پس از آن به توافقهای دیگری دست پیدا کنند که محقق نشد و دونالد ترامپ خیلی زود از آن خارج شد. وقتی به دولت بایدن گوش دهید، آنها این وضعیت را همان گونه می‌بینند. به برجام برگردیم، به راه حلی برگردیم که به اولین تهدید رسیدگی می‌کرد، برنامه هسته‌ای. بعد می توانیم وارد گفتگو درباره سایر مسائل شویم، مثل برنامه موشکی، جنگ در یمن و فعالیت های ایران در منطقه. به نظرم این مسیر درستی است و بیشتر کارشناسان با این رویکرد موافقند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سرنسیون، شما از مدافعان سرسخت دیپلماسی بودید، از مذاکره که به برجام منجر شد حمایت کردید و دستیابی به اون رو ستودید. در طول 4 سال گذشته، وقتی مقامات پیشین ایالات متحده که حالا دوباره وارد دولت و وزارت خارجه مشخصا شدن، درباره بندهایی از توافق مورد سوال قرار می گرفتن و در نهایت قبول می کردن که این یک توافق ایدئال نیست. انتقاداتی هست مثلا به بندهای غروب و محدودیتهایی که در سالهای پیش رو منقضی میشن یا ادامه تحقیق و توسعه به شکلی که شاهد اون بودیم. اینها از جمله انتقادات کسانی بوده که در طول 4 سال گذشته از خروج ایالات متحده از برجام حمایت کردن.
Sure, but that's what critics always do. You know, you can be 99% right.
بله، این کاری است که منتقدان همیشه میکنند. ممکن است 99% حق با شما باشد و آنها درگیر همان 1% میشوند. آنها همیشه اشکالات را میگیرند و آن را بزرگنمایی هم میکنند. و این چیزی است که ما هم اکنون شاهد آن هستیم و به یک مراحل مضحکی هم رسیده است. فکر میکنند توافق مماشات بوده، افتضاح بوده. شاهد ماجرا به نظرم چیزی است که ما بعد از توافق شاهد آن بودیم. اگر آنها درست میگویند، چرا وضعیت با خروج دونالد ترامپ از توافق بهتر نشد؟ فراموش نکنید که او قول داد با خروج 2 سال پیش از توافق به توافق بهتری دست پیدا می کند. یا اینکه برنامه فشار حداکثری او موجب کوتاه آمدن ایران یا حتی فروپاشی خواهد شد. بسیاری بر این باور بودند که رژیم ایران که به نظرشون مسئول همه شرارت‌ها در خاورمیانه بوده، آنچنان تضعیف شده که با یک حرکت مثل مشتی در بینی رقیب از هم خواهد پاشید. اما دیدیم که کارزار فشار حداکثری چه کرد؟ تحریم و تحریم و حملات متعدد، همکاری با اسرائیل در ترور دانشمند هسته‌ای و ترور فرمانده ارشد در ایران قاسم سلیمانی. فکر کردن رژیم را تضعیف می کند. بله، اقتصاد را نابود کرد، اما ایران در موقعیتی قوی تر از 2 سال پیش است. همانطور که آزمایش یک ماهواره بر در همین روزهای اخیر نشان داد، برنامه موشک ایران پیشرفته تر شده. از تعهداتش در برجام هر روز بیشتر فاصله گرفته و به